من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با این بود که اگر بعد از آن ضمیری اومد که به بعضی از افراد آن برمیگشت، در اینجا امر دائر بین تقدیم اصالت العموم و تقدیم اصالت الاستخدام و ما نمیدونیم که باید اصالت العموم رو مقدم کنیم یا اصالت الاستخدام رو. اگر اصالت العموم رو مقدم کنیم لازمش اینه که به عمومیت آیه مثلا در مثال خودمون میتونیم تمسک کنیم، اما اگه اصالی عدم استخدام رو مقدم کنیم معناش اینه که باید اون عام رو تخصیص بزنیم و بگیم مراد از عام خاص است و عام عمومیت نداره.
مثالی که برای من اومد این که جناب آخون میفهمن دوران در مایوراد تأثیر نداره، در مایوراد من از زمین نداره ولی در مایوراد من العام که داره.
خب مایوراد من الان ربطی به اصل عدم استخدام نداره.
چرا دیگه؟ نتیجه اصل عدم استخدام اینه که اون تخصیص خورده دیگه.
نتیجه لازمش. ما در مدلول التزامی کاری به مدلول التزامی نداریم. البته اگر جریان پیدا کرد مدلول التزامی
اصول لفظی دیگه، یعنی اونش هم حجت چرا نداشت؟
اون حجت هست در فرض جریان. یعنی اول باید مجرای اصل لفظی باشه تا بعد بگیم لازمش حجت. آخون میفهمن مجرای اصل لفظی در اونجایی است که شک در مراد باشه، چون شک در مراد نیست اصلا محل جریان اصل لفظی نیست تا بعد به اعتبارش برسه. این مطلبی است که آخون میفهمن. بسیار خوب، داشتیم فرمایش مرحوم ناینی رو مطرح میکردیم. عرض کردیم که سه تا نظریه کلی مطرح کردیم. نظریه آخون این بود که نه اصالت العموم نه اصالت الاستخدام. نظریه آقای ناینی تقدم اصالت العموم بر اصالت الاستخدام بود. نظر آقای خویی هم تقدم اصالت الاستخدام بر اصالت العموم بود. فرمایش مرحوم ناینی رو مطرح می‌کردیم. مرحوم ناینی برای عدم جریان اصالت الاستخدام فکر می‌کنم سه دلیل از ایشون مطرح کردیم. درست عرض می‌کنم؟ خب ایشون حالا میخوان بگن که اصالت العموم جاریه، تا حالا اثبات کردن اصالت الاستخدام جاری نیست، حالا میخوان اثبات کنن که اصالت العموم جاری است. به چه دلیل اصالت العموم جاری است؟ آینا اینی اول باید حرف آخوند رو پاسخ بگن. پاسخ حرف آخوند اثبات حرف خودشون. آخوند گفت علت عدم جریان اصالت العموم به خاطر اینی که کلام محفوف به قرینه است و چون محفوف به قرینه است مانع از حجیت ظهور یا انعقاد ظهور. این فرمایشی بود که مرحوم آخون فرمودن.
محفوف به محتمل.
بله. آیه ناینی می فرمان که اونجایی ما رفع ید از اصالت العموم می کنیم، اونجایی از اصالت العموم رفع ید می کنیم که آن مشتمل بر یا تخصیص باشد و یا مشتمل بر یک کلام مجملی باشد که اون کلام مجمل معانی متعددی داره، از این جهت میگیم ظهور آن به هم میخوره. حالا اونجایی که تخصیص داره که معلومه که رفعیت از اصالت العموم و ظهور میشه، اونجا محل بحث ما نیست. اما مرحوم ناینی میفرمان که اونجایی هم که مشتمل بر کلام مجمل باشه باز اصالت العموم جاری نمیشه و خود وجود کلام مجمل مانع از انعقاد ظهوره. مثل این که بگن اکرم العلماء الا الفساق منهم، و فاسق هم مردد بین مرتکب کبیره و صغیره باشه، ما نمیتونیم به عمومیت عام تمسک کنیم و بگیم خب اکرم کل عالم یا اکرم العلماء عام است چه فاسق و چه عادل رو میگیره، پس اصالت العموم کماکان باقی است. آیه ناینی میفهمن که در مثل این موارد ما به خاطر وجود یک مجمل که متصل به کلام هم هست دیگه نمیتونیم اصالت العموم رو جاری بکنیم. اینجا میشه کلام از مواردی که محفوف به قرینه است، ولی در ما نحن فیه که کلام مجمل ما نداریم. و بعولتهن احق و بردهن فی ذلک خودش کلام مبینه، نه اجمال داره نه تردیدی در مراد داریم. پس چون کلام مجملی نیست، صغرای احتفاف کلام به قرینه وجود نداره. احتفاف کلام به قرینه در اونجاییست که مجملی وجود داشته باشه. از این جهت مانعی برای جریان اصالت العموم وجود نداره. من دوباره میخوام کلام ناینی رو به صورت خلاصه عرض کنم. پس ناینی فرمود که رفع ید از اصالت العموم در دو مورده، یا در اونجاییست که به هر حال تخصیصی وارد شده باشه که ما از اصالت العموم رفع ید میکنیم، یا در اونجاییست که به صورت متصل جمله یا کلمه مجملی وجود داشته باشه که ما نمیدونیم مراد از او چیه و این سبب میشه که به اصالت العموم نتونیم تمسک کنیم. و در ما نحن فیه هیچ کدوم از این دو مورد نیست، به خاطر این اصالت العموم بلا معارض باقی است. این فرمایشی است که مرحوم ناینی مطرح کرده. این میشه اون موردی که اصالت العموم رو بهش تمسک میکنه. خب اصاله عدم استخدام که عرض کردیم جاری نیست، اصالت العموم هم جاری است. پس ما در اینجا میگیم مطلقات عام است و هم مطلقات رجعی رو میگیره هم غیر رجعی رو میگیره. خب در جواب مرحوم ناینی آن فرمودن که رفع ید از اصالت العموم منحصر در این دو مورد نیست، یعنی ضرورتی نداره که کلام مجمل حتما وجود داشته باشه، بلکه هر چیزی که میتونه قرینه بر عام باشه به لحاظ فهم عرفی. من دیروز عرض کردم قرینیت دو مدله، یک قرینه عبارت است از اون قرینه‌ای که به لحاظ قوت این گونه است که یک ظهور دومی برای کلام می‌سازه. گاهی وقتا قرینه در این سطح نیست، بلکه صرفاً همون ظهور اول رو از بین می‌بره، ولی ظهور دومی هم برای ما نمی‌سازه. این قرینه صرفاً موجب صرف ذهن از معنای قبل میشه بدون اینکه برای ما یه معنای جدیدی هم بسازه، و گفتن اختصاص به این نداره. از این جهت کلام ناینی کلام درستی نیست. این فرمایش مرحوم ناینی بود. اما نظریه سوم نظریه مرحوم آقای خویی است. بنده
متکفل
به همه
حکم است، یک لفظ مجمل
بیاد. ولی اینجا که دو حکم است و برای خودش جدایه، یعنی دیگه، یعنی اولا که لفظ مجمل نداریم، بعد چه مثلا دو تا حکم مستقله. تذکر دادن که به این استقلالش هم اشاره کردن. نکنید میگن اولا ما لفظ مجمل نداریم، بعد چه هم که اصلا دو تا حکم مستقله که سبب اجمال بشه. نه البته این اشکال به کلام ناینی است که ایشون منحصر در این میدونن، اما در این که اونی که در کلام دوم اومده یصلح للقرینه یا لا یصلح، اونم بعضیا میگن نه اینا دو تا حکم مستقلن، اون نمیتونه قرینه بر قبل باشه. و در اینی که کلام ناینی اشتباهه، اما حرف آخوندم درست نیست. یعنی ما یصلح للقرینیه اونجا ایست که اینها یک حکم باشن، یعنی اون جمله ای که متکفل یه حکمه خودش دارای این تعدد و تردید باشه، ولی در مثل این موارد گفتن که نه اصلا این ما یصلح للقرینیه نیست چون متفاوتن. عرض کردم که بین این دوتا حکم و دوتا جمله باز این مسئله بود. ولا یحل لهن نه یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن این کن نیومن نبالله ولیوم الاخر، یعنی یه چیزی فاصله بود. خب اما من نظر آیه خویی رو میگم. این فرمایشی که آیه خویی مطرح میکنن تقریبا مختار آیه صدرم هست. آیه خویی معتقدن که اصالی عدم استخدام مقدم میشه، اما توضیحی که ایشون میدن عبارت هست از این که ما به یک ظهوری اخذ میکنیم که نتیجهش همون تقدیم اصاله عدم استخدامه، و اون ظهور عبارت است از یک ظهور سیاقی. آقای خویی میفهمن اینجا یک ظهور سیاقی وجود داره که بین خلاصه مرجع ضمیر و ضمیر در مراد جدی وحدت وجود داره. ما وقتی که این عبارت رو میخونیم احساسمون اینه که از ضمیر همونی اراده شده که از مرجع ضمیر اراده شده، چون ضمیر همیشه دلالت بر یک معنای مبهم میکنه و اشاره به همون مطلبی است که در قبل گفته شده، و اینکه قرار باشه شما از ضمیر یه معنای تازه‌ای اراده کنید غیر از اون چیزی که قبلا اشاره شده و گفته شده که مرجع ضمیره، این خلاف ظهور سیاقی، حتما باید یه قرینه روشنی باشه. این ظهور سیاقی اقتضا میکنه که ما بگیم مطلقات عمومیت نداره، بلکه همون چیزی از مطلقات اراده شده که از ضمیر اراده شده. پس با توجه به اینکه سیاق برای ما دلالت بر این چنین ظهوری میکنه، ما میگیم که مطلقات عمومیت نداره و از اصالت العموم رفعیت میکنیم و میگیم از او همونی اراده شده که از ضمیر اراده شده. شما اگه خواستید یه جای آدرس بزنید برای ظهور سیاقی، اینجا یکی از اون مواردی است که به ظهور سیاقی تمسک شده و گفتن ما از ظهور سیاقی میام این مسئله رو استفاده میکنم. به نظرم میاد آیه صدر هم همین ظهور سیاقی رو پذیرفتن و ایشون هم میفرمان بله یه همچی ظهور سیاقی وجود داره، ظهور سیاقی بر تطابق ضمیر و مرجع ضمیر، ایشون میگن ظهور در تطابق ضمیر و مرجع ضمیر. خب حالا شما میتونید بگید این ظهور سیاقی همه اصل عدم استخدام دیگه، اصلا اصل عدم استخدام یعنی هم تطابق بین ضمیر و مرجع ضمیر، یعنی یه چیز تازه آقایون نفرمودن که ظهور سیاقی. وقتی ما میگیم استخدام صورت نگرفته یعنی چی؟ یعنی بین مراد از ضمیر و مراد از مرجع ضمیر وحدت وجود داره. خب این همون اصاله عدم استخدامه، به خاطر این هم آقای خوبی فرمودن اصاله عدم استخدام مقدمه بر اصالت العمومه. ولی ممکنه بگید که نه، اصاله عدم استخدام غیر از این ظهور سیاقیست و ظهور تطابق بین ضمیر و مرجع ضمیر. این غیریت رو در چی میگید؟ غیریت رو ممکنه بگید که بحث اصالت الاستخدام در مراد استعمالیست، ولی بحث ما در مراد جدیست. اصاله عدم استخدام یعنی مستعمل فیه ضمیر با مستعمل فیه مرجع ضمیر یکی، اما در مراد جدی ممکنه یکی باشن، ممکنه دوتا باشن. پس اصاله عدم استخدام در چیه؟ در مرجع ضمیر. این یکیه. نکته دومینه بگید به قول آقایون اصاله عدم استخدام در جاییست که ما در مراد شک کنیم، ولی ما در چی شک داریم؟ در کیفیت اراده شک داریم، به خاطر این اصاله عدم استخدام جاری نمیشه. خب به همون بیان اصالت و تطابق چی؟ میگن نه، اصالت و تطابق جاری میشه. به این عرضم دقت کنید، این بیشتر در کلام آی صدر. آی صد میفهمن وقتی که ما گفتیم اصالت و تطابق، تطابق دو طرف داره، یکی مرجع ضمیره یکی ضمیره. اینکه شما مراد از ضمیر رو بدونید نمیتونید بگید حالا که ما مراد رو دونستیم یه اصالت و تطابق هم جاری نمیشه، چون اصول عقلایی در فرضی است که ما مراد رو ندونیم، حالا که مراد رو دونستیم که اصالت و تطابق جاری نمیشه. ایشون میگه تطابق دو طرف داره، یک طرفش مرجع ضمیر یک طرفش ضمیره. صرف اینکه شما مراد از ضمیر را بدانید دیگه نمیتونید بگید این اصل عقلایی جاری نمیشه که اصالت و تطابقه. پس اصالت و تطابق به خاطر شک که در مرجع ضمیر جاری میشه، چون تطابق در فرضی است که دوتا مراد را بدانید. از این جهت دیگه اون اشکالی که در اصاله عدم استخدام مطرح میشه اینجا مطرح نمیشه. به عرضم رسیدی چی میگم؟ چرا پس ما بگیم اصالت و تطابق غیر از اصاله عدم استخدامه؟ به این بیان که اصاله عدم استخدام اشکال کردن با توجه به اینکه مراد از ضمیر را میدانیم و کیفیت اراده را نمیدانیم، دیگه جایی برای اصاله عدم استخدام نیست. ولی اگر ما اصاله عدم استخدام رو تطبیق کردیم به اصالت و تطابق بین ضمیر و مرجع ضمیر، اینجا دیگه او اشکالی که ما چون مراد رو میدونیم نمیتونیم اجرا کنیم دیگه معنا نداره.
مطابقش هم هست.
بله مدل مطابق
شد. اساس تداوم مال اونجایی که یه دونه رو بدونیم دیگه. ولی چی رو بچه میخوام بدونیم؟
مال اونجایی است که
یک طرف بدونیم. اگه یه طرف هم ندونیم چی رو بچه میخوام تطبیق بدیم؟ مجروش هم میدونیم.
نه میتونیم بگیم که یک معنا داره ولو این که ما ندونیم، یعنی بر وحدت معنا گاهی وقتا اثری مترتبه. این میشه اصالت و تطابق. حالا اون تردیدی که من از اول مطرح کردم به خاطر این بود که امکان داره که ما این اصالت و تطابق غیر اصالی عدم استخدام بدونیم. البته از یک منظر اینها یه مفاد دارن، ولی از یه منظر دوتا اصلن که این اصالت و تطابق جز ظهور سیاقی چیز دیگه این نیست. یعنی اگه بگید منشأ این چیه، میگن سیاق کلامه.
سیاق در مورد جدی استفاده؟
کلن سیاق رو میگید یا اینجا رو میگید؟
اینجا
سیاق
مراد استعمالی
و جدیست. یعنی شما میگید هم مراد استعمالی اینه هم مراد جدی اینه. ولی یه نکته ای در ارتباط با سیاق هست و این که لوازم سیاق حجته یا نه. ما اصول لفظی میگیم لوازمش حجته، ولی لوازم سیاق هم حجته یا حجت نیست؟ لوازم سیاق اینه که شما بر اساس سیاق میتونید بگید که پس موضوع لهش هم اینه، یا نمیتونید بگید. روشن عرضم؟ این میشه لوازم. آره، یعنی صرف این که از سیاق میگیم چون این معناش اینه و سیاق هم اقتضا میکنه که اونم معناش این باشه، پس ما بگیم که اینجا فرض کنید با اولت و هنه ما میدونستیم اهم از با این و رجعیه، درسته؟ پس سیاق هم که میگه مطلقات هم اهم از با این و رجعیه، پس ما بگیم مطلقه وضع شده برای اهم از با این و رجعی، لازمه شه. خب یه بحث در سیاقه.
سیاق قدینه است
که
معنای مثلا مطلقات توی هم مطلقات چیه؟
خب اگه معناش چه مراد استعمالی چه مراد جدی این باشه،
خود همین سیاق خودش قرینه است. ما میتونه بگیم چه بگیم موضوع لفظ.
نه، قرینه بر مجاز نیست، قرینه بر مراده. این غیر از قرینه بر مجازه. این غیر از خب نا کنید، ما در ارتباط با قرینه بر مجاز اینو تو بحث قرینیت که تو بحث تعادل و ترجیح اونجا بحث میکنیم، اونجا رو مطرح میکنیم که حتما قرینه بر مجاز باید جنبه صارفیت داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی باید قرینه بیاد بگه اون معنای منظورم نیست ها، یعنی قرینه باید جنبه سلبی داشته باشه، جنبه سلبی نباید داشته باشه. اگر اون جنبه صارفیت درش لازمه، اینجا صارفیت نداره. صارفیت به این معنی که به ما بفهمونه اون یکی مرادم نیست ها. حالا اینو تو قرینیت باید بگیم که این چنین چیزی ضرورت داره یا ضرورت نداره. نه آقای خویی میفهمن که اینجا اصالت العموم جاری نمیشه.
نه چرا تعارض نمیگن بین دو تا؟
چرا جاری نمیشه؟ حرف آقای نانی رو ظاهرا تو کبراش قبول کردن که در دو کلام باشه، نمیتونه قرینیت داشته باشه محتوا بدن. چرا با این حال میگن اینجا اصالت العموم نداریم ما؟
اصالت و تطابق مقدم میدونن بر اصالت العموم. ایشون میفهمن این ظهور سیاقی مقدمه بر اصالت العمومه. حرف آقای خویی اینه. ایشون میفهمن که و اما ما افاده من ان المقام غیر داخل فی کبرا احتفاف الکلام به ما یصلح للقرینیه و ان کان تاما. حرف آقای نائینی کما عرفت تفصیله به شکل موسع فی ضمن کلامه الا ان هنا نکته اخرى و هي تمنع عن التمسك به اصالت العموم و تلک النکته هی التي اشرنا الیه سابقا من ان المرتكز العرفي في امثال المقام هو الاخذ بظهور الكلام في اتحاد المراد من الضمير مع ما يرجع اليه و رفع اليد عن ظهور العام في العموم. ایشون میفهمن اینجا اصالت و تطابق بر اصالت العموم مقدمه. قبلا همین اصالت و تطابق گفتن، همین ظهور سیاقی رو گفتن، ظهور سیاقی بر اصالت العموم میشون میگن مقدمه.
سبب مسبب دیگه نه؟
چی سبب مسبب؟
یعنی اصل این ظهور سیاقی رو اگه بپذیریم
خب حاکمه،
حاکم یعنی شک نمیمونه دیگه در عموم عدم عمومیت که بخوام تماس
بگیرم. یعنی حاکمه دیگه، ایشون میگه مقدمه،
دیگه سیاقی نمیمونه دیگه.
نه آقای خویی صرفا میگه عرف در مثل این موارد تقدیم میکنن. این مثال دیروز هم عرض کردم، آقای خویی میفرمایند که حتی مقدمه بر اصالت الحقیقه است. اگر بگید که مثال دیروزمون این بود که رأیت و اسدن و ضربته، آقای خویی میفرمایند که عرف میگه این اسد منظورش رجل شجاعه، با وجودی که اصالت الحقیقه میگه منظور از اسد مستعمل فیه اسد خود اسده. نه تنها این اصالت و تطابق مقدمه بر اصالت العمومه و حتی مقدمه بر اصالت الحقیقه است. اینو دیروز هم عرض کردیم در کلام آقای خویی. آقای خویی میفهمن به همین نکته. پس نکنید عرض کردم که اون حرف آخوند رو قبول نداریم که اصالت العموم به خاطر ما یصلح للقرینیه جاری میشه، جاری نمیشه. نه حاکمه، یصلح للقرینیه نیست، حاکمه. خب حکومت در اینجا به تقدم عرفه، یعنی عرف اگر بین دو تا اصل و دو تا ظهور یکی رو مقدمه بر دیگری میکنه میشه حاکم.
تقدم عرف چون قرینیت میبینه یصلح للقرینیه تقدم، وجه تقدم عرف چیه غیر از یصلح للقرینیه؟
چرا وجهش اینه که یه اصل در درجه کاشفیت اقوای از اصل دیگه میبینه، ضرورتی به قرینیت نداره ها. یعنی ما حرفمون این بود که همیشه به ظهور اخذ میکنیم، حالا اگه یه ظهور اقوا بود چی؟ حالا شما بگید ظهور اقوا همیشه قرینه است، خب اگه به این معنا میگید خب بله این ازهر اون ظاهره.
پس قبول، ما قبول داریم کبراشو که قرینه نیست، چون در دو کلمه اصل قرینه نیست.
درست.
عرفی رو مقدم کنه، خب بچه تقدم عرف با فرضی قرینه
نداشت. نه نکنید اونی که مرحوم آخون گفت وجود بعولتهن در اون طرف بود. آقای خویی بولتهن رو نمیگه، میگه تطابق بین این دوتا ظهور سیاقی رو میگه. ایشون میگه ما دوتا ظهور داریم، یه ظهور سیاقی داریم، یک ظهور عام در عمومیت داریم. عرف این ظهور سیاقی رو مقدم میدونه.
نفس اصلا بولتهن قرینه نبود، ولی همین ظهور سیاقی تطابق خودش قرینه هست یا نیست؟
بستگی داره، اگر هر تقدیمی رو قرینه بدونیم، مثلا از هر که بر ظاهر مقدم میشه میگید از باب قرینیت اقواییت دیگه، از هره.
پس عرف که اینجا اقواییت ملاکش عرف بود یا قرینیت عرف بود؟
نه عرف اقواییت هم عرفه دیگه، از هر بر ظاهر
عقل دیگه اقواییت.
نه از هر بر ظاهر عرفه،
عرفش ملاک عرفی اقواییت
بود. بله دیگه از هر رو مقدم بر ظاهر میکن. نکنید یه همون دعوایی است که بعضیا هر تقدمی رو قرینیت میدونن. تجید بعضی میگن نه ممکنه. پس آقای خویی علارغم این که اون رو قرینه نمیدونست، ولی این ظهور رو مقدم میدونه، نه تنها بر اصالت العموم حتی بر اصالت الاطلاق. درست. ولی ظهور کلام در اتحاد، نه اون حرفی که آخوند زد. آره.
ولی باید تو کبرا هم میگه قبول کردیم
که احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه.
خود همین یه نمودل قرینه است.
آره اون قرینه نیست.
ولی اتحاد قرینه است.
از باب این که بعضی ها هر تقدمی رو قرینه میدونن، حتی از هر بر ظاهر. بسیار خوب. این فرمایش آقای خویی و آقای نائینی و آقای آخوند. اما شما گفتید که کلام آقای صدر رو در اینجا من بهش اشاره کنم. من به اختصار اجمال میگم، تفصیلش رو باز خودتون در کلمات آقای صدر ملاحظه کنید. آقای صدر میگن که این که ما بگیم اصول لفظی که مبنای او سیره عقلایی است در شک در کیفیت اراده جاری نمیشه بلکه در مراد جاری میشه، ایشون میفهمن که خب به این بساطت نمیشه این مسئله رو گفت که ما بگیم کلام آخوند در بعضی جاها مهم این معناست که آخون میگن خب قدر متیقن از اصول لفظی اینه، میگن قدر متیقن در ادله لبی مثل اجماع اینها معنا داره که به هر حال معقدی داره و دلیل لفظی نیست و اطلاق نداریم، اونجا میگیم قدر متیقن. ولی در ارتباط با سیره های عقلائیه آیه صد اینجا خیلی نظرشون نیست که ما بگیم قدر متیقن اینه. چرا نیست؟ چون آیه صد میفهمن همیشه سیره عقلائی یعنی روشی که عقلا از دیر زمان داشتن و در امتدادش هم که ما عقلا هستیم باید اون سیره و روش رو داشته باشیم دیگه علل قاعده. خب چون ما هم در امتداد همون سیره هستیم و بخشی از همون سیره هستیم و ما هم از همون عقلایی هستیم که خلاصه میخوام بگیم سیره عقلا اینه، به خاطر این ما باید به دنبال وجه سیره باشیم و دیگه معنا نداره بگیم قدر متیقن از سیره اینه. خب یه وقت اجماع میگیم خب متقدمین ما اتفاق بر این داشتن که از اتفاق دیگران داریم سخن میگیم، ولی یه وقت از سیره ایست که ما خودمون جز اون سیره ایم. یه وقتی میگن سیره عقلا، یه بخش از سیره عقلا هم خود ما عقلاییم دیگه، ما در امتداد همین مسیر و راهیم که داریم میگیم این چنین سیره وجود داره. به خاطر این آیه صد میفهمن در سیره عقلا ما باید ببینیم وجهش چیه. سیره عقلا که تعبد درش معنا نداره، باید ببینیم که چرا در کیفیت اراده جاری نیست ولی در مراد جاری است. آیه صدر به دو وجه کلی اشاره میکنن، میگن یک وجه وجه طریقیت، یک وجه وجه موضوعیت. حالا توضیح میدم روشن میشه. وجه طریقیت میگن که عقلا این موارد رو کاشف بر کیفیت اراده نمیبینن یا کاشفیت رو به درجه ضعیفی میبینن که برش اعتماد نمیکنن، اما این موارد رو کاشفیت بر مراد درش میبینن. پس فرق مراد و کیفیت اراده چیه؟ چرا میگن اینجا جاری کن اونجا جاری نکن؟ چون میگن که این نسبت به کیفیت اراده کاشفیت ضعیفی داره، اما نسبت به مراد کاشفیتش با یک درجه قوی تری است. این همون وجه طریقیتی است که ایشون میگن. تکرار میکنم، آیه صد میگن علت این که عقلا میگن این اصول لفظیه در مراد جاری است به خاطر اینه که این اصول لفظیه کاشفیتش از مراد در یک درجه قابل قبول است، و این که میگن این اصول لفظیه در کیفیت اراده جاری نیست به خاطر اینکه کاشفیتش در کیفیت اراده در یک درجه مقبولی نیست، یعنی درجه ضعیفی است. و الا تعبد که ندارن عقلا که بگن در ای جاری کن در او جاری نکن، باید دنبال وجهش باشیم. و آیه صد میپذیرن که به هر حال این اصول لفظیه درجه کاشفیتش از کیفیت اراده درجه پایین است. آره، برخلاف درجه کاشفیتش از چی؟ از مراد. خب چرا درجه کاشفیتش از کیفیت اراده درجه پایینی است؟ ایشون میفهمن این که بخواد این معنی که شما فهمیدید کشف کنه که استعمالتون مثلا استعمال حقیقی است. ایشون اگه خونده باشید چند مورد از مواردی میارن که آن میفهمن که اینجا جریان اصل لفظی بی اعتباره، چون ما شک در کیفیت اراده داریم، که حالا اشاره به اون مثال میکنن. مثلا من میدونم مقصود آقا از این کلمه اینه، ولی نمیدونم این استعمالش حقیقی یا استعمالش مجازیه. یعنی کیفیت افاده و اراده این معنا به صورت اراده حقیقی است یا به صورت اراده مجازی است. آیه صد میفهمن این که قرار باشه ما بگیم برای تمام مفاهیم و معانی خودمون ما الفاظی وجود داره که خب علل قاعده هر کس لفظی رو به کار برد حتما معنای حقیقی او رو مد نظر داشته. این به لحاظ عقلایی مسئله تامی نیست، چون ما به ازای هر معنا و مفهومی که در نظر میگیریم لفظ نداریم. نه قطع شد یه لحظه. نه ده خانم شد. Dedicated.
ده دیگه تا ده.
بله، ایشون میفهمن که این وجه طریقیته. پس عقلا احساسشون اینه که این اصول دلالت نمی کنن بر کیفیت اراده، بلکه کشف از مراد می کنن. اما این که حالا چجوری اینو اراده کرده
در مقام بیانش نبوده
بنده. بله، حالا این هم که تمام شد وقتیه. بسیار خوب، ادامهش باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد.